رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 26 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 16 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه بیانیه تعدادی از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی برای ابراز همدردی با کارگران ترکیه را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با شاپور احسانی را از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران را میشنوید. گفتگو با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، بخش دیگری از برنامه ماست. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با سیمین فهندش در مورد تخریب گورستان تاریخی بهائیان در شیراز است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بیانیه تعدادی از فعالان کارگری ایران برای ابراز همدردی با کارگران ترکیه. باز هم کارفرمایان کارگران را قتل عام کردند. کارگران و مردم آزادی خواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13 ماه می 2014 شنیدیم، با دل و جان منقلب شده گریستیم. یک بار دیگر سرمایه‌داران جان صدها کارگر تا کنون 300 نفر را گرفتند. در دنیای سرمایه‌داری جان انسانها را به پول و سود تبدیل می کنند. هر روز آزادی انسانها را بیشتر سلب می کنند و هر روز خدمات عمومی و خدمات ایمنی را بیشتر حذف کرده به سود و ثروت کارفرمایان می افزایند. کارفرمایان تحت تسلط حکومت‌های سرمایه‌داری خود با چنان شتابی به دنبال کسب فوق سود هستند که استثمار انسان از انسان را به اوج خود رساندند. کارفرمایان تحت حمایت دولت‌های خود برای افزایش سود سرمایه هر روز از وسایل، ابزارها، خدمات و کنترل و بررسی استانداردهای ایمنی محل کار کسر می‌کنند. از جمله دولت ترکیه در تاریخ 30 آپریل 2014 برای صرفه‌جویی در هزینه کارفرمایان طرح کنترل و بررسی استانداردهای ایمنی در معدن سوما را رد کرده است، یعنی 14 روز قبل، در حالی که اگر طرح فوق اجرایی می‌شد بدون شک امروز کارگران معدن سوما زنده بودند. این دلیل ثابت می‌کند که دولت ترکیه و کارفرمای شرکت سوما هولدینگز مرتکب جنایت آگاهانه شده اند. لازم است بدانیم ترکیه از لحاظ ناامنی محل کار که باعث کشته شدن کارگران می شود در اروپا مقام اول و در کل دنیا مقام سوم را دارد. در اقصا نقاط دنیا جهت افزایش سود سرمایه از طریق حذف کنترل استانداردها و حذف ابزارها و وسایل ایمنی، کارگران گروه گروه کشته می شوند و کارفرمایان با استفاده از وسایل و ابزارهای تبلیغاتی خود کشته شدن کارگران را حوادث کار اعلام می کنند. طی سال گذشته چندین کارگاه خیاطی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، بنگلادش بر اثر کمبود وسایل ایمنی و استاندارد نبودن دچار آتش سوزی شدند یا به خاطر فرسوده بودن بناها فرو ریخته اند یا به دلیل عدم ایمنسازی معادن زیادی در چین، هند و اکنون در ترکیه فرو ریخته یا دچار انفجار شدند. در پی جنایت آگاهانه کارفرمایان و دولتشان صدها و هزاران کارگر جان خود را از دست دادند. خانواده کارگران کشته شده ضمن تحمل درد و رنج عزیز از دست داده باید تحت فشارهای اقتصادی و روحی روانی نیز خرد و خمیر شوند. در مقابل این همه مصائب سرمایه‌داران و کارفرمایان تحت حمایت حکومت‌های خود هر روز به ثروت خود می افزایند. ما به عنوان بخشی از کارگران ایران متشکل در سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد، جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج به همراه تعدادی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران با دلی پرخون و چشمان گریان کشته شدن کارگران معدن سوما در ترکیه را نه حاصل حوادث کار بلکه آن را جنایت کارفرمایان و دولتشان علیه کارگران قلمداد می‌کنیم. ضمن ابراز همدردی با خانواده کارگران قتل عام شده و طبقه کارگر ترکیه، از تمامی تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و فعالین انقلابی و مردم آزادی‌خواه می‌خواهیم کارفرمایان و نهادهای دولتی که برای کسب سود بیشتر وسایل ایمنی را کم می کنند و در خصوص کشته شدن کارگران در معدن سوما، کارفرمای شرکت سوما و مسئولین دولت ترکیه را برای محاکمه به عنوان عاملین و آمرین جنایت علیه بشریت به دادگاه بکشانند. و از تمامی کارگران و تشکل‌های کارگری در جهت پایان دادن به کشته شدن کارگران به طور متحدانه و هماهنگ حوادث کار را به عنوان جنایت علیه کارگران در محل کار دانسته و در جهت پایان دادن به آن مبارزه کنند. فراموش نکنیم اگر متحدانه و گسترده علیه جنایت در محل کار فعالیت نکنیم، کارفرمایان برای افزایش سود سرمایه با کمتر و کمتر کردن ایمنی کار، کارگران بیشتری را به قتل خواهند رساند. سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج، کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد، تعدادی از زندانیان کارگری و سیاسی سالن 12 گوهردشت و زندان تبریز به اسامی شاهرخ زمانی، صالح کهندل، ناصح یوسفی، پیروز منصوری، افشین حیرتیان، حشمت الله طبرزدی، حمید روحانی، محمد جراحی، خالد هردانی. 14 می 2014. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران.
الو؟
الو، آقای احسانی راد؟
بله.
سلام و درود به شما. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا بازاهم شدم.
قربونت برم، حال شما خوبه؟
زنده باشید. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم. آیا امکان صحبت هست؟ کوتاه.
خواهش میکنم.
کوتاه وقتتون رو بگیرم.
والا حقیقت من دو سه روز مریضم، تبلرز گرفتم شدید.
من شفای عاجل دارم برای شما، آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید. دو سه روز متاسفانه افتادم. آره، ولی همینطوری بهتون بگم که بلا جعفر و جمیل گفتن تا 20 روز دیگه، به قول معروف از دو سه روز پیش رفتن اونجا، گفتن تا 20 روز در اونجا میمونن، تا 20 روز دیگه. منتها حقیقتش اینه که ما ساکت نمیشینیم، احتمالا در یک شنبه آینده بریم جلوی، احتمالا 100%، بریم جلوی مجلس و با خانواده ها و اعتراض بخونیم و خانه آزادیشون بشین. این موردیه که به هر حال میتونم بهتون بگم. مثلا این موضوع برامون چون حل نشده، این رو حتما ادامه میدیم، یعنی حتما تجمعات و اعتراضات خودمون رو دوباره سازمان میدیم، چه حالا بچه اونجا باشن چه نباشن. به هر حال چون مسئله حل نشده، مسئله این موضوع حل نشده، روی این دو تا موضوع خیلی اصرار داریم که مسئله این موضوع رو ادامه بدیم. یعنی از نظر ما روز جهانی کارگر پایان نپذیرفته، مسئله حل نشده، ماده 41 قانون کار اجرایی نشده و خبرهای ناگواری دیگه هم میاد، میگن میخوان بازنشستگی رو افزایش بدن، ماده 41 قانون کار بردارن. از این کارها هم هست که به هر حال کارگرها بایستی به طور عموم در مقابل این وایسن که دیگه اینقدر بیشتر از این دیگه به حمله به معیشت و منزلتمون دیگه واقعا دیگه جایی برای عقب رفتن و تحمل بیشتر از این دیگه وجود نداره. حقیقتش اینه که امسال از سال پیش به طور واقع اینقدر حمله به معیشت و کارگران شده که ما اصلا تمرکزمون از دست که به چی چیزی بپردازیم، کجاش بگیریم، مسئله دستمزد نیست، مسئله بیکاری هم یالا خودشون اعلام میکنن که 40 میلیون بیکار وجود داره. هر روز هم خبر از این میاد که یکی به علت چندین هزار میلیارد دزدی گرفته شد، ولی هیچ خبری، هیچ قرائنی در دست نیست که اوضاع بهتر بشه. همین حالا کارخانجاتی که من باشون ارتباط دارم، مثلا کارخونه پروفیل صفا، پروفیل ساوه، به طور کامل کارخونهی که 1200 تا هر کدوم 1200 تا کارگر دارن به طور کامل خوابیدن و شاید تو این مدت یک ماه 100 تا کارگر خودشون از کار رفتن، خودشون استعفا دادن، چون حقوقاشون ندادن، 6 ماه حقوقاشون ندادن، دفترچه‌هاشون تمدید نکردن. و کارگرانی هم که جلوتر اخراج شدن، بیکار شدن، سنواتشون رو نمیدن. اخبار میرسه داخل غزین 6000 کارگر 62 ماه حقوق نگرفتن. یعنی آدم نگاه میکنه، به هر جا نگاه میکنه، خبر خوبی به دست نمیاد. و به دلیل ما به شدت نگرانیم، به شدت این رو میگم، دچار استیصال شدن. همین امروز با یک کارگری صحبت میکردم که میگم چه کار کنیم، کارفرما اومده تعدادی از ما رو یک ماهه فراده بسه، یه عده دیگه رو 3 ماهه، یه عده دیگه رو 6 ماهه. کارگران این یکی به اون نگاه میکنه میگه که خب من که 3 ماه قرار دارم، حداقل با این یکی که 1 ماه قرار داده نزدیک نشم. اون که 6 ماه قرار داده میگه بر اون که 3 ماه قرار داده نزدیک نشم. از ترس اخراج این تفرقه واقعا مشمئز کننده و نفرت انگیزی بین کارگران گذاشتن. تعداد زیادی از این کارگران که کارشون سخت و زیان‌آور بوده، اینا رو به خونه فرستادن و اصلا بلا تکلیف، نه بهشون میگن اخراجید، نه بهشون میگن سر کارید. و اینا از ترس این که تمام سنواتشون از بین نره، تمام حقوقشون از بین نره، هیچ صداشون رو بلند نمی‌کنن. به محض اینکه هر کدومشون به اداره کار مراجعه کنن، اعتراض کنن، حرفی بزنن، به همون لحظه اداره کار به شرکت تماس میگیره و اون کارگر رو به دلیلی که قراردادیه مورد حمله قرار میدن و احتمال اخراجش هست. یعنی اوضاع احوالی که هست به این صورته. مسئله اصلی ما مزده، ولی واقعا بیکاری، فقر، گرسنگی، تورم، این اوضاع احوالی که همین الان یارانه‌ها رو به این صورت کردن، یعنی واقعا کمر مردم شکسته، واقعا کمر کارگران شکسته، یه اوضاع احوال واقعا فاجعه آمیزیه. من نمیدونم، من همونجا هم به معاون وزیر کار سال پیش گفتم که این یه سونامی اجتماعی، شما کجا میتونید جلوش بگیرید؟ مردم، کارگرا به شدت با این اوضاع احوال دیگه نمیتونن تحمل بکنن. حقیقتش اینه که هیچ قرائنی ناظر بر این نیست که برای حتی تو وضعیت موجود این رو بتونن، اقتصاد رو تو وضعیت موجود نگه دارن. مهار گرانی، تورم از دستشون در رفته، یعنی به صورتی که دیگه اصلا جلوی هیچ چیه نمیتونن بگیرن.
بله بله، تصویری که ارائه دادید آقای احسانی راد واقعا وضعیت بسیار اسفباری هست. و مادامی که یک اقدام گسترده و مشترک از سوی کارگران صورت نگیره، در به همین پاشنه خواهد چرخید. البته گفتن اینکه یک اقدام آسان هست، ولی خب
بله دقیقاً، بله دقیقاً. میدونی کارگرا به شدت تحت فشارن تو این 90 سال اختناق، یعنی ما میتونیم بگیم 90 سال اختناق استبداد، نذاشته هیچ پله‌ای از تشکل واقعی کارگر رو پای خودش بنا گذاشته بشه. واقعا نذاشت. اگر حالا یه سطح کوچیکی به نام تومار 40000 امضا میاد، به پشتوانه این تومار 40000 امضا کارگر میتونه بره جلوی وزارت کار، ارزم به حضور شما، اعتراض بکنه. 35 سال مبارزات کارگران، 35 سال کشته شدن امثال ستار بهشتی و اوسانلو و دیگر جانباختگانی که در راه آزادی تلاش کارگر زندان شدن، شکنجه شدن، جون خودشون از دست دادن، مجبور شدن. و مطالبات انباشته کارگران، مطالباتی که دیگه جا، یعنی واقعا این کارگر دیگه نمیدونن این کارگر دیگه چی جوابش بدن. این باعث شده که نتونن با ما برخورد خشنی بکنن. ولی با این حال هنوز هم 2 نفر از بچه های ما رو، جعفر و جمیل رو گرفتن و خیلی کارگرهای دیگه هنوز تو زندانن و آزادشون نمی کنن. ما به طور واقع مصرین، کارگرانی که فریاد زدن آقا ما تشکل مستقل میخواییم، حقمونه، ما میخواییم صدامونه به گوش مسئولین برسونیم، به گوش جامعه برسونیم، حق داریم. همین رو همین آقای رئیس جمهور تو روزی 11 اردیبهشت گفته، ولی عملا به نظر من این دروغ آشکاره، چون عملا به این مسئله عمل نمی کنن. خب این 10 سال جعفر عزیزاده جمیل محمدی ما داریم میگیم آقا تشکلی که مستقل باشه، میخواست واقعی باشه، باید از دل کارخونه در بیاد، اونجا کارخونه آزاد باید باشه که کارگرها بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن. همین حالا داخل شرکت زیادی که 1200 کارگر داره، حتی یه انجمن سنفی نیست، حتی یه نماینده کارگری نیست. کارگر به کجا پناه ببره؟ هر جا پناه میبره آدم هایی هستن که ضد منافع اونن، ضد اونن، بی صاحب، بدون هیچ کسی که پشتوانه داشته باشه و اختناق و استبداد نتونسته اجازه بده تو این 90 ساله که حد اگر خشتی بذاره برای خودش. اگر که من این رو تاکید میکنم روز جانی کارگر این خشت گذاشته شده، کارگر به طور واقع اومده وسط، اومده میدون، حقش میخواد دیگه این 11 اردیبهشت به بعد دیگه مثل قبل نیست، دیگه مثل سال دیگه نیست. کارگر با صدای خودش گفته میام اونجا جلو وزارت کار، و اومد و کارگرای دیگه این جسارت رو پیدا میکنن که بیان حرفشون رو بزنن، اعتراض میکنن و مطالبات به حقشون رو بگیرن. این دیگه امروز مشخص شده، کارگر به واقع دیگه اومده روی پای خودش و میتونه و بایست حالا میلیمتر به میلیمتر، خشت به خشت کار خودش رو ببره جلو و بتونه مطالباتش رو بگیره. ببین آقای روشن، ببین حقیقتش اینه که مکانیزم ساختن تشکل در ایران باید یک مکانیزم ویژه باشه. مکانیزمی در کشورهای دیگه نیست که راحت قانونی بیاد این کار رو انجام بدن. بایستی کارگر ابتداءً دو نفر سه نفر با نامه نوشتن، با جذب نیرو، با اعتراض خودش یواش یواش تو کارخونه اعتباری حاصل بکنه، اخراج نشه. البته به دلیل اینکه قرارداد مودت هست، واقعا این کارم خیلی سخته، واقعا این کارم سخته. ما هر چی بگیم تنها چاره ای که هست شاید اینه که تشکل‌های بیرون از کارخونه درست بشه. ولی با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور تو 11 اردیبهشت گفته باید کارگر در کارخونه تشکل داشته باشن، باید به طور واقع کارگر داخل کارخونه رو این مسئله تاکید بکنه، رو این بکوبه، اینقدر نامه بنویسه، اینقدر تومار بنویسه، اینقدر بره تا بتونه این تشکل خودش رو حتی در حد انجمن صنفی، در حد یه تشکل ابتدایی داشته باشه. اگر که به طور واقع وقتی هر اعتصابی در کارخونه جا صورت میگیره، اونجا سازماندهی شده است و اونجا داره تشکله، ولی تشکلی که کارگر به صورت علنی این رو ببینه و بتونه ببینه که این منشأ اثره و میتونه به این تکیه بکنه، متاسفانه نیست. و این دلیلش دلیل اختناق و سرکوب 90 سال جنبش کارگری در ایرانه.
بله، اشاره درستی فرمودین آقای احسانی راد. اونقدر هزینه مبارزه را بالا بردند که کسان کمتری، افراد کمتری در آن شرکت کنند و مشارکت کنند، ولی کارگران چاره‌ای ندارند جز مبارزه برای احقاق حق خودشون. شما هم جز بازداشتی‌های روز جهانی کارگر اول ماه مه بودید. آنچه بر شما گذشت چه بود آقای احسانی راد؟
خواهش می‌کنم. حقیقتش اینه که ما و تعداد زیادی از کارگرها که جلوی وزارت کار دقیقاً رأس ساعت 10 حاضر شدیم و من بنر پرچم روز جهانی کارگر گرامی باد و پروین محمدی پرچم مادی چلی که قانون کار بیچونه چرا باید اجرا بشه، بلا فاصله حمله ممون کردن. ما مقاومت کردیم، شاید بیش از 5-6 نفر به من هجوم آوردن و من مقاومت کردم. حقیقتاً اونا هرگز انتظار نداشتن که ما رو اونجا ببینن، شاید تصور میکردن جلوی ما رو زودتر از موقع میگیرن، ولی بعد از اون که ما رو به محل بازجویی بردن، حقیقتش اینه که کارگرا و تعداد زیادی از کارگرایی که اونجا بودن، من صداشون رو تو بازجویی میشنیدم. یکی از کارگرا از ستاره بهشتی دفاع میکرد، یکی از کارگرا از میگفت وقتی که من 600 تومان حقوق میگیرم کجا برم فریادمو بزنم، و چند تا یه کارگری بود که همونجا حتی گریه میکرد. این نشون میداد که وقتی که جنس اون آدم ها همه کارگر بودن، حقیقتش چند تاشون ترسیده بودن، چند تاشون دفاع میکردن و من صدای اونا رو میشنیدم که بعضی از اونا دفاع میکردن و صدای پروین رو میشنیدم که به شدت دفاع میکرد و حتی یک میلیمتر از موازه خودش عقب نمینشست. من به شدت دفاع میکردم از مسائلی که تو این مدت ما انجام دادیم و حقیقتش اینه که بازجو هیچ سؤالی برای گفتن نداشت، هیچ کاری نمیتونست بکنه. این حاصل مبارزات 35 ساله و شاید بگم 90 ساله طبقه کارگره. جسارتی که ما گرفتیم حقیقتش این جسارت از نیروهای کارگریه که تو این مدت تو زندان ها بودن، شکنجه شدن، از بین رفتن، ستاربشتی ها، احسانلوها و دیگران. ما این جسارت پیدا کردیم به پشتوانی 40,000 امضا کاملا دفاع کنیم و حرفمون رو پیش ببریم و سر بلند از اینجا بیان بیرون. اگر که اینا جلیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده رو گرفتن و ما هر چه زودتر خواستارمونیم که این عزیزان ما هر چه زودتر آزاد بشن، چون اونا هیچ چیزی غیر از تشکل واقعی کارگر، غیر از اینکه دستمزد کارگر به طور واقعی اندازه تورم واقعا موجود باشه، چیزی دیگه نمیخوان.
آیه احسانی راد، اشاره کردین که چندین نفر، 5-6 نفر به شما حمله کردن.
بیش از 5-6 نفر بود.
اینها چه مشخصاتی داشتن؟ لباس فرم داشتن یا لباس شخصی بودند؟
همه لباس شخصی بودن. حقیقت ما رو تو یه جایی بردن برای بازجوی اولیه، شاید هزار، شاید بیش از صدها لباس شخصی، شاید بیش از صدها لباس نظامی و بیش از صدها نیروی گارد ویژه اونجا بود. و اینا وقتی که ما رو از اونجا اومدیم بیرون، دستبند به دستمون بسته بود، واقعا با احترام به ما نگاه میکردن، با چشمان از هر دقیقه در اومده میگفتن اینا کیان، اینا چه کسانی هستند که جرأت کردن بگن میایم و اومدن. من اینا رو تو نگاهشون میدیدم، اونجا پر بود از مأمور، ولی حقیقتش اینه که بعد از اینکه ما اونجا رسیدیم برخوردی نکردن و بازجویی ها خیلی راحت انجام شد. این احترام نه به دلیل اینکه طرف مقابل ما به قانون احترام میذاره و رای طالبان کرده، این جسارت ما، جسارت مبارزه طبقه کارگر توی 35 سال و مطالبات انباشته شده کارگر که نتونستن بدن و پشتوانه 40,000 امضا، این باعث شد که مجبور بشن با احترام ما برخورد کنن.
آیا احسانی راد، آیا میدونید اون محلی که شما را بردند کجا بود؟
والا حقیقتش اینه که یه جایی بردن دفتر پیگیری بود اونجا، ولی در قبل از دفتر پیگیری یه جایی بردن که در یه زیرزمینی بود، من محلش رو نمیدونم، یه 3 طبقه زیر زمین بود که اونجا پر بود از نیرو و بازجویی‌های اولی انجام شد. من اونجا محلش حقیقت نمیدونم، ولی بعد از اونجا ما رو به دفتر پیگیری تو ولیعصر خیابان مظفر بردن و ساعت 10 شب برامون آژانس گرفتن. ما هم گفتیم کجا میرید، گفتیم میریم خونه جعفر عظیم‌زاده ببینیم اون خانوادهش در چه حاله. و من گفتم تا زمانی که پروین آزاد بشه من از اینجا نمیرم، و دوتاییمون با هم و مجبور شدن برامون آژانس بگیرن، پول آژانس بدن و ما رو، ما خودمون گفتیم که میریم خونه عظیم‌زاده برسیم اونجا. ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم، اینا خودشون میدونن.
آیه احسانی راد، من بسیار ممنونم از شما که با این وضعیت در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی سلامتی دارم برای شما. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
مسئله مهم حقیقتش اینه که واقعا مسئله‌ای که هست باید جنبش دستمزدها به هر صورتی ادامه پیدا بکنه، تحت هر صورتی این جنبش برای افزایش دستمزدها خاموش نشه. کارگران امسال حق به جانبند، چون ماده 40 که قانون کار به صورت مجرمانه و غیر قانونی انجام شده و به طور کامل انجام نشده، ماده 40 که قانون کار رو میتونه پرچم کنه، وایسه و حقش رو بگیره و تمام جامعه هم پشتیبانشه. و حتی من به نظرم میرسه نیروهای سرکوب هم عاجز میشن از، یعنی حقیقت دستشون بالا نمیره برای یک جریانی که حداقل مزدش خودش رو میخواد. ماده 41 قانون کاری که خود دولت و خود حکومت گذاشته تو قانون کار، این به نظر من این پرچم تحت تاثیر هیچ جریانی نباید خاموش بشه و با توجه به این مطالبه و به این خواست، خواستا و مطالبات دیگر خودش رو هم پیگیری کنه. یعنی به موازات این کار در کارخونجات برای حقوقهای محوطه، برای اینکه اخراجش نکنن، برای اینکه هر حقوق برای بازنشستگی بیش از مود و سخت زیان آور باید در مقابل کارفرمایشون دست به تجمع بزنه، تحسن بزنه، اعتراض بکنه. به موازات این کار این دوتا مسئله که میتونه کارگر رو به جلو ببره. و بعد از 11 اردیبهشت 93 به نظر من این امکان پذیره، چون به طور واقع توازن قوا به هم خورده و حالا به نفع طبقه کارگره.
من بسیار سپاسگزارم از شما آقای احسان ایراد. آرزوی سلامتی دارم و آرزوی روزهای خوب و خوش برای شما.
ما هم از شما خیلی متشکریم که صدای ما هستید. خیلی از شما متشکریم. واقعا ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم که صدای کارگری که واقعا صداش رو از هیچ طریقی نمیتونه بلند بکنه، شاید منشأ اثری بشه که حکمرانان، حکومتیا حداقل چشمشون رو باز بکنن و این اوضاع احوال رو تغییر بدن، چون دیگه واقعا تحمل ناپذیر شده، واقعا تحمل ناپذیر شده. باور کنید من هر روز اخبار خودکشی رو میفهمم. دختر 16 ساله همین دیروز توسط مادرش خفه شد. دختری دیگه رفتن خونهشون 18 مرتبه خودکشی کرده. باور کنید خیلی اوضاع اسفباره. باور کنید خیلی اوضاع اسفباره. حالا به غیر از اینکه کارگران روزانه تو کارخونه جات کشته میشن، سر کار کشته میشن، با بدترین وسایل کار میکنن و هیچ گونه وسایل ایمنی و حفاظت فردی ندارن، در دستگاه ها به شدت فرسوده است، ناچارن کارخونه جاتی که کار میکنن با شیفت های 12 ساعته بیشتر تو سرسده های خیلی وحشتناک بیش از 125 دسیبل کار بکنن و حداقل اخراج نشن، چون ارتش بیکار 6 میلیونی تا 10 میلیونی پشت در وایساده. این به شدت کارگر آزار میده، به خاطر اینکه وقتی که ارتش بیکاری اونجا باشه این دستمزد رو هم میاره پایین، کارگر رو هم باعث میشه که تن به هر خفت ذلتی بده.
بله، امیدوارم کارگران با اقدامات خود، با اعتراضات خود نقطه پایانی بذارن برای این وضعیت اسفبارشان.
دقیقاً، شما اگر من حالا زیاد حرف میزنم باید ببخشید، ولی حقیقت اینه که توی این 35 ساله هیچ موقع اعتراض نخوابیده، هیچ موقع اعتصاب نخوابیده، هیچ موقع تحصن تجمع نخوابیده، با تمام این سرکوب، با تمام اینا، ولی حقیقت هرچه فریاد میزنن، هرچه داد میزنن، فریاد میزنن، اوضاع احوالشون بدتر میشه و این باعث میشه به نظر من که تضاد کار سرمایه خیلی عمیق و قطبی بشه. این واقعا فاجعه آمیزه، واقعا فاجعه آمیزه که این تضاد رو به سمتی میبرن که واقعا آشتی ناپذیره و راه حلی جز این که گریبان هم دیگه رو بگیرن ندارن. این اوضاع به اون سمت داره میره.
بسیار ممنونم آقای احسان ایراد، بیشتر از این
قربونت برم
رو نمیگیرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، قربان شما، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 اوین در 28 فروردین ماه و متعاقب آن پرونده سازی های جدید از سوی قوه قضاییه رژیم برای این عزیزان در بند، خانواده های زندانیان سیاسی خستگی ناپذیر پیگیر وضعیت این عزیزان شدند. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، زندانی بند 350 اوین. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم سلطانی.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خانم سلطانی، در ابتدا بفرمایید از وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی آخرین خبرها از چه قرار هست؟
آخرین ملاقات مادرم با، یعنی کل خانوادم با پدرم، روز دوشنبه گذشته بوده. حالشون به نسبت خوب بوده، البته با تعریف به اینکه ایشون به خاطر حمله مامورین در روز 28 فروردین گذشته ضرب و شتمی نشده بودن. بعد اینو بگم که بقیه زندانیانی که اون بالای مثلا 30 نفر زندانی بودن که شدیداً مجروح شده بودن و آسیب دیدگاهی جدی داشتن، بعضیاشون شکستگی انگشت یا کتف یا دنده هاشون بوده، مدت زیادی هم بعضیاشون توی انفرادی بودن و اصلا رسیدگی پزشکی نشدن از طرف همون مسئولین زندان. اون افراد البته میگم حالشون همچنان به وخامت گذشته هست، هیچ گزارش پزشکی مبنی بر جراحات وارده به اونا تهیه نشده بود، اما حال پدر من به نسبت بقیه بهتر بود، صرف نظر از اینکه خب دو شب در انفرادی بودن و ماهی سرشون رو تراشیده بودن، به نسبت حالشون بهتر بود.
این تراشیدن موی سر و انتقال آقای سلطانی به انفرادی به چه دلیل بوده؟
همون روز پنجشنبه که حمله میکنن و البته بعدن پنجشنبه خونین نامگذاری میشه، مامورین بعد از ضرب و شتم خیلی شدید زندانیان با حالا مشت و لگد و باتوم، 30 نفر یا شاید هم 32 نفر، حالا حدود 30 نفر میگم که از زندانیان رو جدا میکنن و به انفرادی منتقل میکنن. بین اون زندانیان پدر من هم بوده. این افراد رو دستشون رو میبندن از پشت، انقدر محکم میبندن که نمیتونستن حتی ایستاده را برن، دولا دولا را میرفتن و توی انفرادی با اسایر ادب و بی‌حرمتی و بی‌احترامی باشون اونها رو موهاشون رو میزنن. علت تراشیدن موی سرشون این بوده که میخواستن توهین کنن بهشون، میخواستن بی‌احترامی کنن، به خصوص این که در بین زندانیان زندانیانی هستن که مثلا دراویش رو گرفتن و اون توی بند 350 هستن، براشون مو و محاسن براشون خوب مهمه، حالت اعتقادی داره و خب شاید یه جنبش این بوده که میخواستن اونا رو اذیت بکنن. علاوه بر اون هم کلن این رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان برای اینکه اونا رو تحقیر بکنن، اونا رو بی‌حرمتی بهشون بکنن، ولی من فکر میکنم که اتفاقا با این کار اون کسایی که این کار میکنن دقیقا برعکسش اتفاق میفته، نشوندنده یه طبع دون مایه خودشونه و اصلا بی‌حرمتی به زندانیان با وجود که اتفاق میفته ولی ارزش اونا رو در بین جامعه و مردم جامعه و عزیزانشون پایین نمیاره و پدر من هم جزو اونایی بوده که موهای سرشون تراشیده بودن. باید البته بگم که زمانی که این ضرب و شتم و تراشیدن موی سر در انفرادی 240 صورت میگیره، آقایی به اسم جواد مومنی معاون رئیس زندان که آقای رشیدی هستن حضور داشتن و در حضور این آقا که در واقع رئیس یا معاون رئیس زندان هستن و مسئول حفاظت از جان زندانیان هستن و باید در واقع جلوی این اعمال غیرقانونی مسئولین وزارت اطلاعات و یا همه اونایی که بالاخره حمله کرده بودن را میگرفتن، نه تنها نگرفتن بلکه همکاری هم کردن، ممانعتی نکردن و به همین دلیل پدر من از ایشون شکایتی رو مطرح کردن با وکالت مادرم و این شکایت رو در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح کردن بر علیه ایشون به خاطر در واقع قانون شکنی و اقدامات خلاف قانون ایشون.
خانم سلطانی، پیگیری خانواده ها از جمله مادر شما خانم معصومه دهقان در آن نقش فعالی دارن به کجا کشید؟ چه سرانجامی یافته؟
دو روز پیش میدونم که خانواده ها هر کدوم به صورت مجزا هر کدوم یه شکایتنامه‌ای بر علیه مأمورین خلافکار زندان می نویسن و خواستار در واقع محاکمه آمرین و عاملین این حمله به اسفند 350 میشن. شکایتشون البته خانواده هایی که می نویسن من اسمشون در ذهن دارم، خانواده مثلا آقای محمد شجاعی، یاشار دارالشفا، داور حسینی، بهنام ابراهیمزاده و همینطور مادر من از وکالت از پدرم و همینطور خانواده آقای سهیل بابادی و چند نفر دیگر که این برای تقدیمش یعنی برای شکایتشون مراجعه میکنن به دادسرای ویژه کارکنان دولت، اونجا ازشون نمیگیرن و اونا رو به دادستانی میفرستن. توی دادستانی خانمی به اسم خانم حسنپور که منشی نماینده دادستان هستن اونجا، بعد از 2 ساعت که خانواده های زندانیان رو خیلی علاف کرده بودن و نمیدونم بهشون پاسخ نداده بودن، نامه ها رو تک تک جمع میکنن از خانواده زندانیان بدون اینکه این نامه ها رو ثبت کنن و شماره بزنن، این نامه ها رو میگیرن. خب این کارشون خلاف قانونه. در نتیجه خانواده ها تصمیم گرفتن نامه ای رو که ثبت نشده بود و مشخص که به کجا میرسه بعدن نمیتونن پیگیری بکنن، از طریق پست به دادسرای ویژه کارکنان دولت بفرستن. این اقدام رو حالا انجام دادن. حالا من خودم و خب خیلی هاشون میدونن که هیچ امیدی نیست، یعنی این نامه ها واقعا میره، معلوم هم نیست بهش رسیدگی بشه، معلوم نیست گوش شنوایی وجود داشته باشه، اما موضوع اینه که خانواده ها برای احقاق حق خودشون هر راه قانونی موجود در کشور رو طی میکنن.
بله، و در این میان شما هم نامه خطاب حسن روحانی رئیس جمهور نوشته اید. در واقع شأن نزول نوشتن این نامه چه بوده؟ یعنی آیا عزم میخوام، یعنی آیا چشم امیدی هست که این مقام اجرایی کشور، بالاترین مقام اجرایی کشور که در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره، پاسخگو باشد؟
با توجه، یعنی دقیقا تو شما هم تو صحبتتون گفتین مسئولیت اجرای یا نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده مقام ریاست جمهوریه و ایشون حافظ حقوق شهروندان هستن. حالا بگذاریم از اون، معلومه در کشور ما اصلا اتفاقاتی که میفته اصلا حاکی بر این نیست که حالا رئیس جمهوری در گذشته یا فعلا در حال حاضر حافظ حقوق شهروندان بوده، ولی در هر حال مسئولیت دارن در این زمینه. علاوه بر اون آقای روحانی یک حقوقدانن و قطعا با ایشون از لحاظ اینکه درک حقوقی دارن میتونن اتفاقاتی که قانون شکنهایی که اتفاق میفته رو به خوبی درک بکنن اگر بخوان، و اگر بخوان میتونن ترتیب اثر بدن. علاوه بر اون علت این که من با آقای روحانی نامه نوشتم اینه که حالا درست خودم در ایران نیستم ولی دارم به شخصه میبینم که خانواده ها شکایت هاشون به هر جا که تونستن شکایت کردن ولی هیچ کدومشون فایده نداشته. یعنی این خانواده ها به البته اولین مقام پاسخگو برای حمله به بند 350 رئیس قوه قضاییه هست، اما مراجعه اونها به دادگستری و رئیس قوه قضاییه هیچ فایده ای نداشته، هیچ نتیجه ای نداشته تا به الان. علاوه بر اون خانواده ها به نهاد ریاست جمهوری هم مراجعه کردن، شکایت نامه هاشون تنظیم کردن، دادن، به مجلس رفتن، با آقای مطهری و نمایندگان در مجلس دیدار داشتن همون بیرون مجلس، ساختمان های مختلف اداری سر زدن تا هر جا که میشه صداشون رو به هر کسی که میتونن برسونن و در نهایت بالاخره این نامه به آقای روحانی هم یکی از راهاییه که ما صدامون رو به یه جایی برسونیم و حرف بزنیم از اتفاقاتی که میفته. حالا صرف نظر از این که حالا امید داریم یا نداریم، من شخصا با توجه به نقض حقوق بشر گسترده‌ای که بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی وجود داشته خیلی امیدی ندارم، اما این به معنی نیست که دست رو دست هم بذارم و بشینم و کاری هم نکنم. در هر صورت آقای روحانی با توجه به مقام و وظایف و مسئولیتایی که دارن ایشون هم باید پاسخگو باشن و ایشون هم میتونن اگر بخوان پیگیری بکنن، کمیته حقیقت‌یابی رو تشکیل بدن که به زندان برن و خود زندانیان صحبت بکنن برای اینکه پیدا بکنن اون کسانی که دستور دادن که وارد بند بشن و اونجور وحشیانه زندانیان رو ضرب و شتم بکنن، حالا به هر دلیلی که بوده.
خانم سلطانی، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاصی ندارم جز اینکه اگر حالا خانواده‌های زندانیان سیاسی صدای من رو میشنون، امیدوارم که بتونن این روزهای سخت رو با صبر و استقامتی که تا الان از خودشون نشون دادن به خوبی این روزای سخت رو سپری بکنن و امیدوارم که همه زندانی‌ها یه روز آزاد بشن، به آغوش خونه‌هاشون برگردن و واقعا اونا موجب افتخار همه ما هستن.
بله دقیقا، آنها مایه شرف و افتخار ما هستن و به امید آزادی و رهایی این عزیزان در بند. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم سلطانی.
خیلی ممنون. منم از شما ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در جمهوری اسلامی ایران نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز در امان نیستند. اخیراً سپاه پاسداران حکومت اسلامی در شیراز اقدام به تخریب گورستان تاریخی بهائیان کرده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل. من سلام و درودگم دارم به شما خانم فهندش.
سلام و خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
خواهش میکنم خانم فهندش، در ابتدا در مورد تخریب این گورستان بفرمایید که میزان تخریب چقدر بوده و به چه بهانه‌ای صورت گرفته؟
بله، در چند روز گذشته به جامعه جهانی بهائی خبر رسیده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شروع به تخریب یک قبرستان بسیار تاریخی بهائی در شهر شیراز کردند و بنابر گزارشات رسیده خاکبرداری و تخریب این قبر در این محل آغاز شده و در حال حاضر حدود 40 تا 50 کامیون در این محل صف کشیدند تا به این کار سرعت ببخشند. حدود 950 بهائی در این قبرستان به خاک سپرده شدند که 12 نفر از اونا هم بهائیانی هستند که در اوایل انقلاب در سالهای اولیه انقلاب به دلیل بهائی بودن اعدام شدند. 10 نفر از این افراد هم خانم‌های بهائی بودند که در دهه 60 به طور بسیار تأسفناکی در یک شب همه با هم اعدام شدن که جوانتای این خانوما هم یک دختر 16 ساله بود و جایی که چیزی واقعا جای تاسف داره این هست که حالا خانواده‌های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودن، بلکه الان هم باید شاهد تخریب محل خاکسپاری اونها باشن و بی احترام به اجساد اونها، و این واقعا نهایت بی‌عدالتی هست و جامعه جهانی بهائی هم از دولت آقای روحانی میخواد که بنا به وعده های خودشون در سطح ملی و بین المللی این تخریب کاملا غیر قانونی رو متوقف کنن.
خانم فندش، با توجه به درخواست بهائیان از سپاه پاسداران برای بنای ساختمان در بخشی از گورستان که در آنجا قبرها قرار ندارند، چرا کماکان سپاه پاسداران به تخریب گورستان اقدام کرده؟ آیا این هم ادامه سیاست در واقع فشار به بهائیان هست در ایران؟
بله، این البته اولین بار نیست که یک قبرستان باهایی تخریب میشه و به قبرهایی که اونجا هستن بی احترامی میشه. گورستان های دیگه هم بودن در شهر یزد، در سنندج و شهرهای دیگه سمنان که به گورستان های باهایی بی احترامی شده و حتی در بعضی از شهرها مثل تبریز حتی باهایان اجازه دفن کردن عزیزانشون هم ندارن، فقط به خاطر اینکه یکی از دلایلی که به اونها داده شده این هست که این تبلیغ دیانت بهایی محسوب میشه، که این واقعا اصلا هیچ معنی نداره که یک فردی که به خاک سپرده میشه و عزیزانش میرن اونجا و به خاک ایشون میرن رو تبلیغ حساب میکنن، و این هم دوباره یک در حقیقت تعرض دیگه به جامعه باهایی در ایران هست که فشارهای بیشتری علاوه بر فشارهایی که رونها هست هر روزه به اونها اضافه کنن.
خانم فندش، پیش از این که بپردازیم به وضعیت باهایان در ایران، لطفاً بفرمایید که در قبال اعتراضاتی که نسبت به تخریب این گورستان صورت گرفته پاسخ مسئولین چه بوده؟ چه واکنشی نشان دادند؟
بله، باهایان از بسیاری از اولیای امور در حقیقت درخواست کردند که این تخریب رو متوقف کنند، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، شهرداری شیراز، امام جمعه شهر، فرماندار شهر، حتی دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه، و هیچ نتیجه‌ای تا به حال نداشته این اعتراض ها و به نظر میرسه که تخریب این گورستان شروع شده و ادامه داره. و همونطور که خودتون هم عرض کردین، جامعه باهایی در حقیقت درخواست کرده که اون ساختمونی که قرار هست ساخته بشه حداقل در ناحیه‌ای از این قبرستان ساخته بشه، قبری در اونجا وجود نداره و در اون قسمتی هم که قبرها هستن در حقیقت اونجا هم به فضای سبزی تبدیل کنن و قبر مردگان رو خراب نکنن که حداقل جسدهای این افراد بتونه اونجا بمونه.
خانم فهندش، در مورد وضعیت بهائیان در ایران بفرمایید که چقدر وخیم‌تر شده و اکنون چه تعداد از این عزیزان در زندان هستند؟
بله، همونطور که شاید بدونین بهائیان در ایران از اول انقلاب تا امروز مورد بی‌عدالتی‌های فراوانی قرار گرفتند. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی دیانت بهائی در حقیقت یک اقلیت دینی حساب نمیشه و بنابراین از بسیار حقوق شهروندی هم بهائیان محروم هستند، و وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های مذهبی هم صحبت می‌کنن، به دلیل اینکه دیانت بهائی در قانون اساسی به عنوان یک اقلیت دینی محسوب نمیشه، منظورشون هیچ وقت دیانت بهائی نیست. در همون اوایل انقلاب حدود 200 بهائی در ایران فقط به خاطر بهائی بودن اعدام شدن. جوانان بهائی از همون موقع از دانشگاه اخراج شدن، اساتید و جوانان بهائی از دانشگاه اخراج شدن و بسیاری از بهائیان هم از شغل خودشون اخراج شدن و این روند تا امروز هم ادامه داره. در حال حاضر حدود 100 بهائی به زندان به سر میبرن که همگی بیگناه هستن و همونطوری گفتم فقط به دلیل بهائی بودن هست که در زندان هستن. همینطور برای افزایش فشارهای اقتصادی به بهائیان مغازه های اونها بسته و پلم میشه بدون هیچ دلیلی و علاوه بر اینها هم حمله های فیزیکی به بهائیان در یک سال گذشته افزایش یافته و همین سال گذشته یکی از بهائیان سرشناس شهر بندرعباس با ضرب گلوله در ماشینش کشته شد و تا به حال هیچ پیگیری در مورد قتل این فرد انجام نشده و همینطور هم در چند ماه گذشته خانواده سه نفره در بیرجن در منزل خود مورد حمله قرار گرفتن که قصد ضاربین هم کشتن این افراد بود که خوشبختانه اونها جان سالم درآوردن اما هیچ پیگیری در این مورد هم صورت نگرفته. هفت مدیر سابق جامعه بهائی ششمین سال زندانی بودن خودشون رو در زندان به سر می‌برن در حقیقت که حکم 20 ساله دریافت کردن هفت نفر که طولانی ترین حکمی هست که به زندانیان غیره در ایران داده شده و بهائیان در ایران هر روزه مورد فشار متعددی قرار می‌گیرن و هدف همه این حملات و فشارها در حقیقت ریشه کن کردن جامعه بهائی در ایران هست و این هست که در حقیقت دولت می‌خواد اینها رو وادار کنه از دینشون دست بردارن یا کشور رو ترک کنن.
اشاره به شخص در بندرعباس به قتل رسیده منظورتون آقای عطالله رضوانی بود؟ بله
آقای عطالله رضوانی، بله درسته.
خانم فهندش، اخیراً محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رژیم افاضه فرمودن که در جمهوری اسلامی هیچگاه به صرف بهایی بودن شخصی را دستگیر نکردند و از تحصیل محروم نکردند. پاسخ شما چی هست؟
بله این حرف کاملا نادرست هست به دلیل اینکه بهاییانی که در زندان به سر میبرند هیچ جرمی انجام ندادن و فقط به خاطر بهایی بودن هست و اگر هیچ بهایی در ایران در حقیقت به خاطر بهایی بودن مورد فشار قرار نمیگیره پس چرا جوانان بهایی وقتی که برای دانشگاه ثبت نام میکنن و کنکور شرکت میکنن قبول میشن وقتی که معلوم شد که بهاییان از دانشگاه اخراج میشن و یا چرا مغازه های بهایی فقط به خاطر بهایی بودن تعطیل میشن و یا افرادی هستن که به اونها گفته میشه اگر فقط بگن که بهایی نیستن میتونن آزادانه در ایران زندگی کنن و این واقعا یک حرفی هست که کاملا همونطور که گفتم نادرست است. اضافه کنم در یادداشتی که در سال 1992 توسط یکی از گزارشگران سازمان ملل در ایران در حقیقت افشا شد این سیاست ملی جمهوری اسلامی برای خفقان جامعه بهائی در حقیقت پیدا شد که در این یادداشت که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تقاضای آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور وقت که اون موقع آقای رفسنجانی بودن تدوین شده بود در اینجا نوشته شده بود که باید با بهائیان طوری رفتار بشه که راه ترقی و توسعه اونها مسدود بشه و همینطور در این یادداشت نوشته شده بود که بهائیان در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل وقتی که معلوم شد که بهائیان از دانشگاه باید اخراج بشن و یا حتی از شغلهاشون و این فکر میکنم مهمترین سندی هست که نشون میده بهائیان در ایران به خاطر بهائی بودن هست که مورد فشارهایی که قرار میگیرن.
بله این سیاست سرکوب در طول حیات حکومت اسلامی با شدت تمام ادامه داشته.
بله.
خانم فهندش من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.